أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. سوره مبارکه ملک که محتوای اون اصول دین است در مکه نازل شد، با تبارک شروع شد. ذات اقدس الهی که اسمای حسنا دارد، با اسما جهان اداره می شود. از اون جهت که هو ظاهر است، ملک به دست اوست، و از اون جهت که هو الباطن است، ملکوت اشیا به دست اوست. ملکوت اون سرقه باطنی اشیا است. لذا در سوره تبارک سخن از برکت است. تبارک الذی بیده الملک. در بخش پایانی سوره یاسین سخن از ملکوت است. اونجا جایست تبارک نیست، اون جای سبحان است. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، باطن هر کسی به دست اوست. فسبحان الذی بیده، این جای سبحان است. ظاهر هر کسی به دست اوست، این جای برکت است. تبارک الذی بیده الملک، خدایی که منشأ برکت است، ملک در اختیار اوست. خدایی که به باطن و غیب آگاه است، ملکوت به دست اوست. او چون عالم الغیب است، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. چون عالم به شهادت است، عالم الغیب و شهادت، تبارک الذی بیده الملک. پس بین صدر سوره ملک با ذیل سوره یاسین تقسیم ظاهر و باطن است یک، تقسیم ملک و ملکوت است دو، جامع اینها علی کل شیء قدیره. مطلع بعدی آن است که جناب فخر رازی گفته که ذات اقدس اله شیء است. در این که شیء است، الله اکبر سال کردن، قل الله اکبر شیء شهادتن، پس شیء بر خدا صادق است. اگر خدا علی کل شیء قدیر است، باید بر خودش قادر باشد. مستحضرید، حیف فخر رازی که خود را به همین امور هم مبتلا کرده است. گرنه عالمی است، محققش، تفسیرش تفسیر علمی است، اما از این حرفای اباطیل تو تفسیرش هم کم نیست. اونگاه سوال کرده که خب اگر خدا علی کل شیء قدیر است، باید بر خودش قادر باشد. این توجه نکرده که خود در درون مقدور احتیاج عقص شده است. یعنی الله قادر علی کل شیء محتاج. مقدور اونه که محتاج باشد دیگر. کسی که غنی محض است دیگه محتاج نیست، به تخصص خارج است، نه به تخصیص. که ایشون بگوید که خیلی از عمومات هم که تخصیص خوردن، اینم از هم عمومات است. این اصلا منصرف از ذات اقدس اله است. برای اینکه مقدور شیء محتاج است، شیء غنی که مقدور کسی نیست. برای از این است که این چگونه حرف هم تو تفسیر ایشون هست. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. یه سوالی مربوط به سوره مبارکه تحریم بود که دیگه حالا بمیدانیم بعدن اینجور سوال نشه. سوره که گذشت دیگه درباره او سوال نمی کنن. در اونجا سوال شده که اینکه امرأه فرعون گفت رب ابنلی اندک بیتن فلجنه، این آیا مشمول آیه بخش پایانی سوره فجر است یا نه، که یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خب مستحضر عند الله درجات فراوانی دارد تا برسد به دنا فتد الله و کان قاب قوسین او ادنا، مراحل بیشماری دارد. اون چه که در بخش پایانی سوره مبارکه قمر هست این است که ان الذين امنوا واتقوا انا لهم جنات ان المتقين لهم جنات في جنات و نهر عند ملك مقتدر. اما متقین درجاتی دارن، مراتبی دارن، عند خدا مراتبی دارد تا برسد به دنیای الله. همه کسانی که عند الله یعنی که دارای نفس مطمئنه نیستن، بر فرض هم نفس مطمئنه باشن هنوز تو راه هم، برای اینکه به همین صاحبان اوصاف سگانه یا ایتها نفس المطمئنه یک ارجعی الی ربک راضیتن، دو مرضیتن، سه کسی که راضیه به قضای الهی است، یک تمام شعونش مرضی خداست، دو بین راضی و مرضی حد جمع سالم کرده مطمئن شده، سه اگر المطمئنه الراضیه المرضیه هست تازه تو راه. تو راه یعنی تو راهه، جایی به مقصد رسیده باشد که نمیفهمد بری بیا که. منتها آدم های افراد دیگر باید برون، یه جون کندن میخواد، اینها را میبرن. فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتن مرضیتن، برگرد بیا. این ارجعی فرمان رجوع است که خود ذات اقدس اله که به ید الملکوت است میبرد. از اون بعدی با چی وسیله میخواد بره؟ وقتی انسان به مقام مطمئن نفس و مطمئن نرسید دیگه بخواد با تجدید ایمان ایمانش کامل باشه، چون الیوم از ما تبن آدم انقطع عمله، دیگه بعد کاری انجام نمیده، با چی میخواد رجوع کند؟ از اون به بعد میبرند، نه میرود، تا زنده هست میرود، البته با فیض الهی، اما بعد از مرگ اگر لایق باشد میبرند نمیرود. چیکار میخواد بکنه؟ عمل صالح به جا بیاره، نماز شب بکنه، جهاد بکنه، چیکار بتونه بکنه؟ شریعت در دنیاست، بعد از مرگ دیگه خبری نیست کسی کاری انجام بده، فیضی ببره، هر کس هر چه دارد به همراه خود ببرد بلا غیر. البته اگر سنت حسنه داشته باشد، تا اون سنت حسن هست دیگر را عمل میکنن، ثوابش هم به او میرسد و محصول کار اوست. غرض این است که اگه کسی این عناصر سگانه را داشت، المطمئنه، الراضیه، المرضیه، هنوز تو راه است. اگر به مقصد رسیده بود که سخن از رجوع نبود، که به این افراد خیلی شاخص میگن حالا مجازی ما شما را بقیه را میبریم. حالا از این نست که اگر کسی گفت رب ابن لی اندک بیتن فی جنه، نه معنیش نست که به دنافت در الله رسید است. اما جریان رزق که گفته شد رزق صفت فعل است، قد یرزق ولا یرزق، این معنیش این نیست که رزق ظاهری که به وسیله او حیات تأمین است این را قد یرزق ولا یرزق، این چنین نیست. این ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین در آیه 6 سوره هود فرمود میگه هیچ جنبنده‌ای نیست مگر اینکه پیش من پرونده داره، عائله منه، من حتما روزی او رو میدم. اما روزی تنها خوردن و ناشیدن نیست، علم روزی، شفا روزی است، رشد روزی است، کمالات روزی است، صدها کمال روزی است، گاهی خدا میده گاهی خدا نمیده. این که خدا رازق مطلق است، قد یرزق قد لا یرزق، اونم تا این شخص زنده است روزی میدهد، اما بعد از مرگ دیگه رزقی در کار نیست. اما علم قبل از مرگ و بعد از مرگ هست، قدرت قبل از مرگ و بعد از مرگ این شخص هست و مانند آن. بنابراین رزق صفت فعل است چون سلب پذیره، ولی علم و قدرت صفت ذاتند و سلب پذیر نیستند. و علی کل شیء قدیر. مسئله علی کل شیء قدیر در این سوره مبارکه تبارک یه برهانی رو به عنوان برهان امتناع توارد علتین مطرح میکنن. اینم از اون کارهای غیر لازم جناب فخر رازی است، چون ایشون این برهان امتناع توارد علتین را اگر منشأش قدرت الهی باشد، خب ده ها بار کلمه قدرت الهی تو سوار قبلی گذشته، حالا اینجا جاش نبود که. یه برهانیست به عنوان برهان تمانو که این تو سوره مبارکه انبیاست و یه مقدمش اونجاست، یه مقدمش هم اینجا. و اون برهان تمانو این است که هرگز جهان را دو خدا نمی‌شود، جهان دو خدا نخواهد داشت. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، که بحث مبسوطش در اون سوره گذشت. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، لکن التالی باطل. برای همین سوره مبارکه تبارک که دارد ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فالمقدم و مثله، که یه قیاس استثنایی است، مقدمه شرطی دارد، یه مقدمه حملی دارد. اون مقدمه حملی در اینجا استثناء شده، مقدمه شرطی هم اونجا حل میشه. و هیچ ارتباطی بین آیه سوره مبارکه انبیا که مربوط به برهان تمانع است با برهان توارد علتین ندارد. اما برهان توارد علتین اینه که آیه یک شی یک معلول میتونه دو تا علت داشته باشه یا نه. این رویشون از این علی کل شیء قدیر باید استفاده کند که یک معلول نمیتونه دوتا علت داشته باشه. البته برهان حق است، یعنی ممکن نیست یک معلول دوتا علت داشته باشه. اما از این وهو علی کل شیء قدیر بخوام استفاده کنیم سخت است، و اگرم باشد ده ها بار این علی کل شیء قدیر نقل شده دیگر. بخشای پایانی قرآن که این رو مطرح نمی کنن که برهان توارد علت اینه که یک معلول دو تا علت مستقل داشته باشد. مثلا الف دو تا علت مستقل داشته باشه که با یکی جیم، یه هم چیزی مستحیل است. چرا؟ برای اینکه این معلول در این احتیاج به هر کدام از این دو از هر کدام از این دو بی‌نیاز است. جمع بین حاجت و عدم حاجت جمع نقیزین است. به این محال بیان ذالک این است که این معلول اگر دو تا علت دارد، هم به این علت محتاج است، علت اولی، هم به اون علت دومی، چون معلول اون است، پس به کل واحد محتاجه. و از کل واحد بی نیاز است، از این اولی بی نیاز است، چون دومی نیازش حل میکنه. از دومی بی نیاز است، چون اولی نیازش حل میکنه. جمع بین حاجت و عدم حاجت جمع نقیزینه و این کار مستحیله. لذا ممکن نیست یه معلول دو تا علت مستقل داشته باشد. دو تا جزء العله ممکن است که هر دو جزء با هم یه علت مستقل تشکیل بدن. فرض این است که این مسئله کلامی تامیست، تحمیل اون بر اینجا یه تحمیل زائدی است. یک، و اگر هم این آیه علی کل شیء قدیر یه همچه ظرفیت داشته باشد، قبلا هم گذشته بود، چرا اونجا بازگو نکردید؟ دو، پس تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، اون وقت خدایی که موت و حیات را آفرید تا شما را بیازماید. این حرفی که آیا افعال خدا معلل بالاغراض است یا نه، یه خلطی است که اینها بین فعل و فاعل کردن. میگن اشاعره این طور فکر میکنن که خدا فعلش معلل بالاغراض نیست، خدا غرض و هدف ندارد چون غنی محض است. این درسته، اما معناش این نیست که فعلش هدف ندارد. ها هنا امورون سلاسه. اول این که خدا حکیم است، دوم این که خدا غنی است، سوم این که کار خدا با حکمت و منفعت و صلاح و فلاح همراه است. چون خدا حکیم است کارش لغو نیست، به چیزی رو خلق میکند بی هدف بی فایده، اینطور نیست. هر چیزی فایده در او داشته باشد، چیزی بی فایده فرض ندارد، چون او حکیم است. دوم این که این فایده به خود اون شی برمیگردد، یعنی اون شی اگر بخواد به کمال برسد باید این فایده منظورش باشد. سوم این است که به هیچ وجه این فایده به فاعل بر نمیگردد. در ذیل آیه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این عناصر سگانه بادسه شد، چون او حکیم است انسان را هدفمند خلق کرد. چون غنی است این هدف به او بر نمیگردد، و چون این شی با هدف خلق شده است پس هدف به خود او بر میگردد. این الا لیعبدون، این ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وقتی به یک ادیب و نحوی بدید نه تلف کند، میگد این لام لام غایت است، حرف جر هست تا متعلق باشد به خلقتو. اما وقتی به حکیم بدید میگد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی اون جن و انس به این مقصد برسن، نه من معبود بشوم بلکه اونها عابد بشوند. چه اونها عابد بشوند چه نشوند، برای خدا که غنی محض است بی تفاوت است. در سوره ابراهیم گذشت که لئن کفرتم، شما ان الله لغنی، فرمود لئن کفرتم و مل فی الارض جمیعا، اگر همه مردم کافر بشوند برای خدا بی تفاوت است، چون او از عبادت که طرفی نیبندد. که انسان را برای اینکه خودش معبود بشود خلق نکرد، انسان را برای اینکه انسان عابد بشود خلق کرده است. پس این لام به یعبدون برمیگردد، نه مفعول واسطه باشد برای تای خلق تو که من ترفیع ببندم من استفاده بکنم. فمولا این کفرتم از قال ربو، که صریحا در سوره مبارک ابراهیم از زبان موسی کنی فرمود لئن کفرتم و من فر ارض جمیعا ان الله لغنی حمید، اگه همه مردم کافر بشن برای خدا یک ثانه، همه مردم عابد بشن برای خدا یک ثانه. بنابراین چون حکیم است کارش هدفمنده، چون غنی است اون هدف به فعل برمیگردد نه به فاعل. بنابراین نمیشود گفت به این که ذات اقدس اله لیبلوکم، این لام برای غرض نیست، برای امتحان نیست، برای فایده نیست، چه او غنی است. و افعال خدا معلل نیست. چرا؟ افعال خدا معلل است منتها علت غایی به فعل برمیگردد نه به فاعل. لانه غنیون، فعل هدف به او بر نمیگردد. لانه حکیمون، هدف به فعل برمیگردد. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، احسن و عملا هم سه چهار وش بود که گذشت. الذی خلق سبع سماوات طباقا، این طباق اگر معنای عامی از احاطه باشد، با اون ترسیمی که اقدمین داشتن که مثلا مداراتی بود بعضی هم محیط به بعض قابل انطباق بود، و اگر چنونچه به معنای عمودی باشد با این احاطه هایی که گفتم بعضی ها محیط و بعضی است با او خیلی هماهنگ نیست. ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، تفاوت هم بیان شد به این که فوتی در کار نیست، شکافی در کار نیست. از این شکاف گاهی به فوت یاد می شود، گاهی به فتور یاد می شود، گاهی به فروج یاد می شود، در سوره مبارکه قاف اونجا فرمود به این که فروج یعنی فرجه یعنی شکافی در کار نیست. آیه 6 سوره مبارکه قاف که قبلا گذشت این بود: افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج. فرجه به شکاف و جا خالی توش نیست، هر چیز در خودشه. دیگران تو حکمت متعالیه وقتی میخوان مثال بزنن میگن عالم مثل همون حلقات ریاضی است که بحثش گذشت، یعنی شما هیچ چیزی را از جای خود نمیتونید بردارید و این نظم محفوظ بمونه. یعنی اگر بین 7 و 9 عدد 8 رو بردارید تو دستتون میمونه. اینه که میگن اگر کسی خلاف کرده، اختلاس کرده، نجومی کرده، رسوا میشه، مثل این که عدد 8 را بین 7 و 9 بردارین کجا میخواه بذاره؟ هر جا بذاره رسوا میشه، هیچ جا هم قبول نمی کنن. این جاش فقط همین جاست، یعنی حلال جاش حلاله، اگر از جاش کنده بشه بالاخره باعث خزی رسوایی است. حالا در کل عالم گاهی ممکنه 2 سال طول بکشه، گاهی ممکنه 10 سال طول بکشه. این ربک لب المرساد، وقتی کل عالم رو شما حساب میکنید 10 سال و 20 سال و اینها به منزله یه لحظه است. ولی علی حال اگر کسی یه خلافی از بیت المال بکنه، چیزی رو از حلال رو از جا خودش برداره، این خالیه دیگه. بالاخره یه دیمیرن خالی میگردن پیدا میکنن. ممکن نیست کسی بتواند عدد 8 را بین 7 و 9 برداره و جای دیگه جا بده، همه چیز سر جا خودش خودیگه. عالم مثل این ریاضی. چند تا مثال حکیمانه تو این فلسفه حکمت متعالیه هست و اون اینه که اینا که برج سازی میکنه، هی بالا میان بالا میان، اینا حیات گیاهی دارن. این آیون معتقدن، یعنی این حکما معتقدن که درخت هرگز ترقی نمیکنه. اینی که بالا میاد فروعات درخته، دهن درخت، سر درخت، مغز درخت، ریشه درخت، چشم درخت، توی لجنه. اینی که بیرون میاد دم درخته، اصل درخت تو لجنه. که بعضی ها گیاهی زندگی میکنن، تو لجن زندگی میکنن، این فروعاتشونه که برج بالا آمده. چند بار برسونستی این روایات مسکن مرحوم صاحب بساله بخونید، اونجا ائمه علیهم السلام فرمودن کسی بیش از اندازه برج سازی بکنه، یه وقت هست که چند طبقه خونه میسازه برای تأمین نیاز جامعه، خونه یه عبادتی است. اما یه وقتی برای اینکه ایکم احسن و رعیا به چشم رعیا، یعنی به چشم احسن و اساسن و رعیا، یعنی به چشم بیاد، به چشم دیگران بیاد، برای این میسازه. فرشته هایی هستن که میگن یا افسق الفاسقی نه اینه طوری. خب این رو صاحب وسائل نقل کرد دوباره مسکن دیگه، این هم کلمات ائمه است که کلام هم نور. خب اگر کسی جز افسق الفاسقی بود، فرشته ها این حرف رو بشنن که کجا میخوای بیایی، این همون حیاتش گیاهیه دیگه. یعنی این سرش تو لجنه، تو این پایه هاست، این فروعاتش که بالا آمده. هر کسی اینجور زندگی میکند او گیاه مترقی است، هنوز حیوان نشده. حیوانات یه عواطفی دارن که اینا این عواطف هم شما ندارن. شما الان شب تشریف میبرید، این شب، روزها حالا خیلی ممکن نیست، شب حرکت کنید، دوری بزنید این خیابونا، این همه ساختمانهای مرتفع، ثروت مملکت خوابید، حمام خالیه، منتظر گران شدنن. خب این طرز زندگی نشد، این طرز اقتصاد نشد. این بعضی هنوز حیوان نشدن، بعضی شجری هن که تو فقط برای احسن و رعیا هستن. ایهم احسن و متاعا رعیا اساسا، اساس با 3 نقطه یعنی اساس خانه دیگه، اساس با 3 یعنی پایه، اساس با 3 مثلث 3 نقطه یعنی فرش و زندگی داخلی. این هر دو رو قرآن محکوم کرده که فرمود بعضی تلاش میکنن که ایهم احسن و رعیان به چشم میار، یا اساسن یعنی اساس منزلشون بیشتره. خب چی جور بگه قرآن دیگه؟ دیگه این کتاب از این شیرین تر و محکم تر و متقن تر که نمیتونه بگه. خب فرمود به این که از اون طرف روایات هم که ما با عقیده به اینها به این ذوات قدسی در زیارت جامع و غیر جامع سلام عرض میکنیم، میگیم کلامکم نور، با تمام وجود میگیم کلامکم نور. اگر اینا بفهمن که باید بری تو تولید، جامع راحت میشه دیگه. چرا این سوره مبارکه توبه بود که گذشت فرمود که شما خیال نکنید این اسکناس کاغذه. بله کاغذه، اما همین اسکناس در قیامت به صورت کاغذ نسوز در میاد. همین سکه ها دوتونی کمتر بیشتر به صورت سکه داغ در میاد. ما همین پولای اینا رو، درسته ما آهن تو عالم زیاد داریم، اما همین پولا رو داغ میکنیم به پیشانی و پهلو و پشت اینها. ما تو آهن تو عالم زیاد داریم بله، اما همین سکه هایی که این سلطان سکه و دیگری گرفته بازار مسلمین رو ملتهب کرده، همینا رو داغ میکنیم. یوم یوم اینا که یکنزون از ذهب و الفضه ولا ينفقون فی سبیل الله، اینا رو یوم یوم علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. ما آهن تو عالم زیاد داریم، ولی همین سکه ها رو میگیریم داغ میکنیم به پیشانی و پهلو و پشتشون میزنیم. چرا این سجا؟ برای که اول وقتی به اینا نصیحت میکنی چهرهشون چروک میکنه، عصبانی میشن، یه چروکی در پیشانی پیدا میشه، ما این پیشانی رو داغ میکنیم. بعد نیمرخ پهلو میکنن که میخوان از شما فاصله بگیرن، این پهلو رو داغ میکنیم. بعد پشت میکنن بشه بی‌اعتنایی میکنن میرن، ما هم پشت داغ میکنیم. این یهما یعنی داغ میکنیم، توکوا یعنی گداختن. این کی که تو بیانات نورانی هست، امیر تو نهج هست، من ناشارم بالاخره آخر الدواء الکی. کی یعنی این مشدد است، یا مشدد است، کوا یکویس یعنی داغ کردن. این که حافظ دارد علاج کی کنمت کاخر و دوا الکی، این کی نه علاج کی کنم، علاج کی کنم یعنی داغ میکنم. این از همین حدیث داره نهج البلاغه گرفته که کی میکنیم. حضرت فرمود من ناشارم شما رو کی کنم، آخر و دوا الکی. خب این خود حضرت امیر از کجا گرفته؟ از همین آیه سوره توبه گرفته دیگه، فتوکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. و چجور بگه قرآن؟ خب اگر حکمان میگن بعضی حیات گیاهی دارن، همینه دیگه. فهمید لیبلوکم همینه. ما آسمان رو مزین کردیم، زمین رو مزین کردیم، هر چه خواستید به شما دادیم. گفتیم بیراه ندید، راه کسی رو نبندید، بازار رو ملتهب نکنید، جامعه رو به فشار نیندازید. فرمود این کار رو کردیم. فروج شکافی در عالم نیست، هیچی نیست. لذا اگر کسی خدا اینا کرده دستش به بیت المال باز شد، اگر زود بر نگرداند رسوا می شود. برای اینکه این حرام هیچ جا جاش نیست مگر همون جای اولی. این حکمای بزرگ این حرف را زدن که جریان عالم مثل حلقات عدد ریاضی است، هر چیزی در جا خودش باید باشد، که اگر چنون چه از اونجا برداری، این مال غیر را برداری، این تو دستتون می مونه، هیچ جا قبول نمی کند. چرا این مال به این صورت در میاد؟ چرا همین رو داغ میکنن؟ برای یه حساب کتابی دیگه. فرمود پس کرمه فروج یک، فطور دو، شکاف سه، اینها تفاوت سه. عنوان تفاوت از فوت است، عنوان فطور از شکاف است، عنوان فروج هم فرجه و شکاف است. فرمود هیچ جا خالی نیست. اگر کسی بخواد یک گوشه رو خالی بکنه، ما فقط رسوش میکنیم. این نه نه. این کلمه آیه 6 سوره مبارکه قاف با این دو تعبیر سوره مبارکه ملک که یکی فطور است و دیگری تفاوت، هماهنگ است. بعد عمده این است که فرمود سوم مرجل بسر کررتن، که در بحثی دیروز اشاره شد، نه مرتن، نه دوبار نگاه بکن. این دوبار یعنی ماریشه به اول، چون تو منطق میگن معقولات ثانی منطقی، تو فلسفه میگن معقولات ثانی فلسفی، تو عرف ما میگیم دست دوم. دست دوم نه، یعنی دست دوم یعنی دست اول نیست، حالا میشه دست چهارم پنجم باشه. این بار دوم یعنی غیر بار اول. منتها نفرمود مرتین، فرمود کرتین. بار اول کره است، بار دوم کره است، یعنی دو تکرار، نه اینکه دومی تکرار اولی باشد. بعد فرمود شما این کار انجام بدید، سمرج البسر بسر و ینقلب الیک البسر، خاصه یعنی دور، حسیر یعنی خسته. به کلاب بگن اخسه، در جهنم جهنمی ها در قیامت وقتی یه درخواستی میکنن غیر الله مخسه، او این سگا رو میخوان ترد کنن، بگن دور باش، میگن اخسه. دیگر این کلمه اخسه یعنی دور باش. به این جهنمی ها که تقاضای مطلبی دارن غیر الله مخسه، او اینجا خاصه یعنی دور، هم دور میمونه هم خسته، به مقصد نمیرسد. انقلب ینقلب الیک البصر خاصه ان وهو حسیر. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. تو اول سوره مبارکه کهف گذشت که هر چه بیرون جان آدمی است زینت بیرونه. فرمود ما باغ ها، بوستان ها، چشمه ها، مناظر طبیعی فراوان، پارک ها، اینا هست، اما اینا زینت زمین است، نه زینت صاحب زمین. اینا زین، اینا زینت الحیات دنیا یا زینت زمین است. ما اول سوره مبارکه کهف که بحثش گذشته بود این بود که زینت ما اینها رو به عنوان زینت زمین قرار دادیم تا شما را بیازماییم. و المال و البنون زینت الحیات دنیا، نه زینت پدر و مادرن. ما اینجا را مزین کردیم، هم رو مسائل عاطفی، هم رو مسائل خوردن، هم لذت باصره، هم لذت سامه، هم لذت شامه. بله اینا زینت حیات دنیاست، زینت شما نیست. آسمونم برید، شمس و قمر زینت شما نیست، این زینت آسمونه. پس اول این که اون که در زمین است زینت انسان نیست. انسان اگر با آسمونم بره، مریخم بره، شمس و قمر زینت آسمان است، زینت انسان نیست. اونی که تو سوره مبارکه هشت فرمود، باید فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اونی که زینت انسانه، اونی که تو قلبشه دیگه، ایمان اوست، کمال اوست، معرفت اوست، انسانیت اوست، اینه که زینت اوست که میمونه برای او دیگر. اگر زینت انسان است فرمود زینه فی قلوبکم، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق. پس خدا زینت انسان را در درون جان او قرار داد. برای بیرون او هم یک پارکهای زیورهای خلق کرد. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد علامه طباطبایی، بسیار بیان لطیفی تو المیزان دارد. ایشون درباره این که خدا فرمود ما کنن لاعبی، ما بازیگر نیستیم، این یه اصل قرآنی است که چند جا هم به این مضمون آمده، ما اهل بازی نیست. بعدم فرمود تو سوره حدید غیر حدید که اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و متعه، اینا بازیچه است. مطلب سوم اینه که پس اینا رو کی آفرید؟ اگر شما بازیگر نیستید، اینا که کار شماست. مرحوم علامه می‌فهمد به این که باید حسابمون جمع باشد. خدا بازیگر نیست. یک، بشر عادی کودکانی هستند که در این زمین زندگی میکنند. دو، کودک را با اسباب بازی بازی گرفتن حکمت است. این سه، پس خدا حکیمانه زینت آفرید این چهار. این هیئت مدیره مدرسه درس خوندن، تجربه کردن، بزرگانی هستند که برای تعلیم کودکان برنامه‌ریزی میکنن. اینا 3-4 ساعت درس میدارن، 1 ساعت بازی. اینا بازیگرن یا بچه ها را به بازی گرفتن حکمت است؟ پس هیئت مدیره مدرسه میتواند بگد ما بازیگر نیستیم، درستم بگن. اما جوان و نوجوان را به بازی گرفتن حکمت است. این بیان نورانی سیدن استاد است. همون آیه سوره حدید درست است که دنیا بازیچه است. اما همه که سلمان و ابوذر نیستن که، همه به وجود مبارک امام صادق عرض کردن که بعد از شما امام هفتم کیه؟ فقط اون که اهل بازی نیست، من لا یله و لا یلعب، اونی که اهل بازی نیست. طول نکشید دیدن وجود مبارک امام کاظم یه بچه کوچیکی بود، یه بره هم داشت که برای بازی کردن به او دادن در زمان فلک. این بچه با این بره بیرون بود آمد در حضور همه اینها، دارد به این بره میگوید اسجدی لربکه. اومد امام صادق امام کاظم سلام الله علیه را در بغل گرفت و گفت به ابی من لا یله و لا یلعب. اینجوریه. اونا که بالا هستن که اهل بازی نیستن، اونا که بازی هستن بازیگر هستن، بالاخره آدم عادی هستن دیگه. بچه ها را، افراد عادی را به بازی گرفتن حکمت است. فتحسر که خدا لاعب نیست. یک، اسباب بازی را خدا آفرید. دو، بچه ها را به بازی دادن حکمت است. سه، پس بابا حکیم مطلق از چهار. والحمد لله رب العالمین.